کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر آقای زراعتی عزیز، ظهر پنجشنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. شروع کردیم به خوندن رمان دون کیشوت نوشته سروانتس با ترجمه محمد قاضی، فصل اول در باب خصال و افعال نجیب زاده نامدار دون کیشوت مان. چند صفحه من خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. عاقبت چون عقل خود را به نحوی علاج ناپذیر از دست داد، عجیب ترین فکری که هرگز به مغز هیچ دیوانه‌ای در عالم خطور نکرده است به مغز وی راه یافت. یعنی به نظرش مقتضی و لازم آمد که هم به خاطر رونق شرافت جبلی و هم برای خدمت به کشور خیش پهلوان سرگردان شود و با اسب و اسلحه خود اقطار جهان را به دنبال ماجراها بگردد و به آنچه در کتاب‌های پهلوانی خوانده بود که پهلوانان سرگردان می‌کردند عمل کند، یعنی در رفع هر گونه ظلمی بکوشد و چندان با حریفان کار دیده و مخاطرات عدیده مواجه شود که با غلبه بر آنان شهرت ابدی کسب کند. بیچاره مالی خولیایی از همکنون در عالم خیال می دید که زور بازوی او لااقل مورد ستایش امپراتور ترابزون واقع شده است. وی که دستخوش چنین افکار شیرین و چنین جذبه غیر قابل وصفی بود، شتاب کرد تا هرچه زودتر به هوس خود جامعه عمل بپوشاند. اول کاری که کرد به تمیز کردن قطعات فرسوده کلاه خود و زرهی پرداخت که روزی به اجدادش تعلق داشته و قرنها قرازه و زنگ زده در گوشه فراموشی افتاده بود. آنها را شست و سایید و چندان که می توانست مرمت کرد. لیکن متوجه شد که این جامعه رزم فاقد چیز مهمی است. یعنی به جای کلاه خود کامل کلاه ناقصی بیش ندارد. آنگاه به ابتکار خود به رفع این نقص پرداخت، یعنی با مقوا نیمه ناقص کلاه را ساخت تا از پیوند آن دو قسمت کلاه خودی ظاهراً کامل درست شد. در حقیقت برای آزمایش اینکه آیا کلاه خود محکم است و در برابر ضربات شمشیر تاب می آورد یا نه، تیغ از نیام کشید و با دم شمشیر دو ضربه بران نواخت که ضربه اول به یک باره زحمت یک هفته او را به باد داد. خرد شدن کلاخود به این آسانی پهلوان را دلگیر ساخت، چندان که برای حصول تأمین در قبال چنین خطری دوباره به ساختن کلاخود همت گماشت و این بار نوارهای سبک آهنین در درون آن کار گذاشت، به قسمی که از محکم بودن آن راضی شد و بی آن که آزمایش های جدیدی به عمل آورد آن را کلاخود لبدار کامل عیاری پنداشت. پس از فراغت از این مهم به سراغ مرکب خیش رفت. با آن که حیوان پوست و استخوان بیش از گوشت و جان داشت و ظاهر ویخمنگیتر از اسب گونلا بود، به نظر چنین آمد که نه بوسفال اسب اسکندر و نه بابیکا اسب سید هیچ یک با اسب او قابل قیاس نبودند. پانویس پیترو گونلا، مقلد و دلغک دستگاه دوک بورسو دو فرار، قرن 15 که اسب مضحکی داشته و موضوع داستانها و حکایات هزلامیزی بوده است. دکتر باردن گوسفال اسب معروف اسکندر مقدونی است. گویند این اسب به قدری چموش و رموک بود که از سایه خود می رمید. اسکندر در جوانی چندان او را رو به آفتاب تازاند تا رامش کرد. مترجم. ادامه داستان. 4 روز هم به نشخوار کردن اسامی در مغز خود پرداخت تا ببیند چه اسمی به اسبش بدهد و در این باره با خود می گفت درست نیست که اسب چنین پهلوان نامدار که ذاتاً حیوانی اصیل است نام مشهوری نداشته باشد. لذا کوشید تا نامی برای اسبش بیابد که برساند حیوان قبل از ورود به دنیای پهلوانان سرگردان چه بوده است و اکنون چیست. از طرفی عقل حکم می کرد که چون صاحبش تغییر وضع داده بود او نیز تغییر اسم دهد و نامی با شکوه و پرتمطراق متناسب با موقعیت جدید و حرفه تازه‌ای که از این پس پیشه می کرد برگزیند. این بود که پهلوان پس از آن که تعداد زیادی اسم در حافظه و در مخیله خود ساخت و در آنها جرح و تعدیل کرد و حذف و اضافه به عمل آورد و سر و دست آنها را شکست و باز ساخت، عاقبت به این نتیجه رسید که اسم او را روسینانت بگذارد. اسمی که به نظرش با شکوه و آهنگین آمد و از آن مستفاد می شد که حیوان ابتدا چه بوده و اینک چه شده و چگونه برترین مرکب جهان گردیده است. روسینانت از 2 کلمه روسین به معنی یابو و آنت به معنی قبلن ترکیب شده و معنی لغوی کلمه این است که حیوان قبلن یابوی مردنی بوده، آنت روسین، و اکنون از همه اسبها پیش افتاده یعنی روسینانت شده است. پانویس دکتر باردن. ادامه داستان. وقتی پهلوان اسمی باب طبع خود به اسبش داد، خواست تا برای خود نیز اسم شایسته ای برگزیند و این فکر 8 روز دیگر از وقت او را برای یافتن نام جدید گرفت تا در پایان آن مدت مصمم شد خود را دونکیشوت بنامد. به قراری که میگویند از همانجاست که مؤلفین حکم کرده اند که لقب قبلی پهلوان کیکزادا بوده است، نه کزادا، که برخی خواستند آن را به دیگران بقبولانند. پانویس. کیشوت یا کیکزوت در زبان اسپانیایی به معنای قسمتی از زره است که ران جنگاور را می پوشانیده است. به عقیده مفسر معروف کلمانس 1837، سروانتس از این جهت این نام را به قهرمان کتاب خود داده است تا هم تناسبی با حرفه جدید او داشته باشد و هم از پسوند اوت که در آخر اسم است و در لهجه محلی کاستیلی به اشیاء مضحک و پست و تحقیرآمیز اطلاق می شود به قهرمانش جنبه مضحک داده باشد. کیکزادا به معنی فک است و کزادا به مربای مخصوصی می گویند که پنیر نیز با آن مخلوط می کنند. پانویس دکتر باردن. ادامه داستان. آنگاه چون به یاد آورد که آمادیس دلاور تنها به انتخاب نام ساده آمادیس اکتفا نکرده بلکه نام وطنش را نیز با آخر اسم خود افزوده بود تا وطن را بلند آوازه سازد و لذا خود را آمادیس گل نامیده بود، او نیز به عنوان یک پهلوان کامل عیار خواست نام وطنش را به نام خود بیفزاید و خود را دونکیشوت مانش بنامد تا به خیال خود هم نژاد و مسقط الرأس خود را مشخص نماید و هم با اقتباس نام وطنش موجب افتخار آن گردد. باری پس از آن که دونکیشوت زره خود را تمیز کرد و از کلاه ناقصی که داشت کلاه خود کاملی ساخت و نامی به یابوی خود داد و برای خود نیز همچون نوکیشان نام دیگری برگزید، اطمینان یافت که به جز آن که بانوی بیابد و بدو عشق بورزد چیزی کم ندارد. چه در نظر او پهلوان سرگردان بی عشق همچون درختی بی برگ و بار و یا جسمی بی جان بود. پانویس در مورد کلمه نوکیش: معمولا کسانی که به دین تازه‌ای می‌گروند و تشریفات مربوط به آن را می‌پذیرند، نام تازه‌ای پیدا می‌کنند که به نام قبلی ایشان افزوده می‌شود. پانویس دکتر باردن. ادامه داستان. وی در این باره با خود می‌گفت: اگر به کفاره گناهانم و یا به هدایت ستاره اقبالم روزی با دیوی روبرو شوم، چنان که معمولا برای پهلوانان سرگردان پیش می آید، و به نخستین ضربت او را از پای در آورم و یا با شمشیر دو نیمش سازم و یا او را مغلوب و در برابر خود به طلب زنهار وادارم، آیا بهتران نیست که معشوقی داشته باشم و آن دیو را به رسم هدیه به حضور او بفرستم تا به درون رود و در پای دلبر جانانم به زانو در افتد و به لحنی پرتواضع و تکریم بگوید: من کاراکولیا مبروی دیو، فرمان روای جزیره مالدرانیا هستم که پهلوان برتر از حد وصف دونکیشوت مانش مرا در نبرد تن به تن مغلوب کرده و به من فرموده است به حضور آن بانوی زیبا شرفیاب شوم تا حضرت علیه هرچه فرماید همان کنم. پانویس: کاراکولیامبرو در این نام معنای مستهجن و مسخره آمیزی نیز نهفته است که از ذکر آن صرف نظر می کنیم. فقط متذکر می شویم که کارا به معنای صورت است. پانویس دکتر باردن. ادامه داستان. وه که پهلوان نیکوی ما پس از ایراد این خطابه چقدر شادمان شد، به خصوص وقتی کسی را هم پیدا کرد که نام دلبر جانان خود را بر او گذاشت. این دلبر به احتمال قوی روستایی زنی جوان و خوش سیما بود که در دهی نزدیک به ده دونکیشوت منزل داشت و نجیب زاده ما زمانی عاشق او بود، لیکن دخترک هرگز بویی از آن عشق نبرده و هرگز نیز پروای آن نکرده بود. نام آن زن آلدونزا لورنزو بود و همو بود که دونکیشوت مختزی دانست عنوان بانوی بی همتای آرزوهای خود را بدو بخشد. آنگاه چون به جستجوی نامی برای او برآمد که با نام خود وی قرین باشد و در ضمن شخصیت بانوی محتشم و شاهزاد خانمی بزرگوار نیز از آن مستفاد گردد، او را به نام دلسینه دوتوبوزو نامید، زیرا زادگاه آن زن توبوزو بود. این نام به نظر پهلوان آهنگین و کم نظیر و تشخص‌آمیز آمد و ضمناً مانند همه نامهایی که بر متعلقان خود و بر خود نهاده بود گویا و پرمعنی بود. فصل دوم در باب نخستین خروج دونکیشوت فرزانه از ولایت خود. دونکیشوت پس از فراغت از تدارک مقدمات کار نخواست بیش از این در اجرای نقشه خیش درنگ کند. چیزی که او را چنین به شتاب وامی داشت محرومیتی بود که گمان می کرد از تأخیر وی نصیب جهان خواهد شد. چه؟ پهلوان امیدها داشت به اینکه انتقام تعدیها را بکشد، در رفع ظلمها بکوشد، بیدادگریها را جبران نماید، جلوی تجاوزها را بگیرد و حسابها را تصفیه کند. بدین جهت بیان که تصمیم خود را با زیروحی در میان گذارد و یا کسی او را ببیند، یک روز صبح پیش از طلوع آفتاب صبح یکی از گرمترین روزهای ماه ژوئیه سر تاپ‌ها مسلح گردید. بر روسینانت سوار شد، به اصطلاح کلاه خود خود را بر سر نهاد، سپرش را به شانه آویخت، نیزه‌اش را به دست گرفت و از در خلوت حیات استابل به صحرا زد. و از اینکه به این سهولت به هوس بزرگوارانه خیش میدان داده بود، از شادی بر سر پا بند نمی شد. لیکن هنوز پا در راه ننهاده بود که فکر هولناکی بر او مستولی شد. چندان که نزدیک بود از کاری که آغاز کرده بود چشم بپوشد. به یادش آمد که به آیین پهلوانان سلاح بر نگرفته، یعنی رسماً پهلوان نشده است و لذا بر طبق قوانین پهلوانی نمیتواند و نمیباید با هیچ پهلوانی در میدان هماورد شود و حتی در صورت پیش آمدن چنین ضرورتی باید به رسم نوچه پهلوانان جامه رزمی بینشان دربر کند و بر روی سپر خود علامتی نداشته باشد تا روزی که این حق را به زور بازوی خیش به دست آورد. این افکار وی را در کار خیش مردد ساخت، ولی چون جنونش بر هر منطقی میچربید تصمیم گرفت به تقلید بسیاری از پهلوانان دیگر که چنین کرده بودند و او شرح اعمالشان را در کتاب‌های پهلوانی خوانده و از خواندن آنها به این حال افتاده بود، از دست هر که نخستین بار با وی روبرو شود سلاح پهلوانی برگیرد. در باب بینشان بودن اسلحه نیز با خود اندیشید که در اولین فرصت سلاح‌های خود را آنقدر بساید تا از قاقم سفیدتر شوند. بدین ترتیب پهلوان خیال خود را راحت کرد و به راه خیش ادامه داد، یعنی به راهی که اسبش می رفت. چه او می پنداشت که اس اساس حادثه جویی در همین رویه است. ماجراجوی تازه کار ما همچنان که طی طریق می کرد با خود حرف می زد و چنین می گفت: تردید نتوان کرد در این که وقتی در آینده تاریخ واقعی هنرنمایی های من منتشر شود، حکیمی که این تاریخ را به رشته تحریر خواهد کشید، آنگاه که به شرح نخستین خروج من در این صبح زود می پردازد چنین خواهد نوشت: هنوز فبوس زرین موی کمند بافته گیسوان زرین و زیبای خود را بر سطح گسترده زمین پهناور نیفشانده و مرغکان هزار رنگ خوشالهان با چنگ خوشنوای زبان گویای خیش و با آهنگی شیرین و دلنشین دمیدن سپیده گلیفام را که از بستر نرم شوهر حسود خیش بیرون خزیده و از فراز شاهنشین‌های افق بهجتخیز مانش چهره به خاکیان مینمود سلام و تهنیت نگفته بودند که پهلوان نامدار دون کیشوت مانش از بستر ناز بیرون آمد و بر مرکب یک کتاز خود روسینانت سوار شد و راه خیش از ورای دشت کهن و مشهور مونتیل در پیش گرفت. پانویس: فبوس یا آپولون، خدای فنون و هنر و روشنایی. ادامه داستان: و به راستی در همان دشت بود که دون کیشوت راه می پیمود. وی سپس چنین به گفته افزود: ای عصر میمون و ای قرن همایونی که داستان دلاوری های جهانگیر من در ایام تو آفتابی خواهد شد، داستانی که شایسته است بر الواح برنجین بنویسند، بر سنگ بر مرحک کنند و بر چوب بنگارند تا در خاطر نسل‌های آینده ابدالدهر بماند. ای حکیم سحار که دست تقدیر به وقایع نگاری تاریخ شگفت‌انگیز منت گماشته است، هر که هستی از تو به تمنا می طلبم که مرکب اصلیم روسینانت، یعنی مصاحب دائمی همه رهروی ها و سفرهای مرا فراموش نکنی. سپس به خود آمد و چنان که به راستی عاشق بوده است چنین به سخن ادامه داد: ای شه بانو دلسینه، ای دلبر نازنین دل مسکین من، چه جفای عظیمی کردی که مرا از آستان خود راندی و به فرمان خیش مجبورم ساختی که هرگز در پیشگاه جمال ماه مثالت رو ننمایم. آه ای دلبر محبوب من، کرم نما و از این دل دردمند که بنده توست، دلی که در راه عشق تو این همه رنج میبرد، یادآور. و صدها سخن یاوه دیگر از آنها که کتابهای پهلوانی به او آموخته بودند بر زبان آورد و در این راه تا می توانست از شیوه گفتار آنها تقلید کرد. در ضمن چنان آهسته راه می رفت و آفتاب نیز که بالا می آمد چنان اشعه سوزان می تابانید که برای آب کردن اندک مغزی هم اگر در کاس سر پهلوان مانده بود کافی بود. دونکی شد بیان که با حادثه قابل ذکری برخورد کند، تقریبا در تمام مدت آن روز راه رفت، اما کم کم مایوس می شد چون دلش می خواست زودتر با حریفی روبرو شود تا زور بازوی توانای خود را بر او بیازماید. مصنفین آوردند که اول ماجرایی که بر سر دونکیشوت آمد حادثه پرلاپیس بود. گروهی دیگر داستان آسیاهای بادی را ماجرای اول آن پهلوان می دانند. اما آنچه من توانستم در این بار تحقیق کنم و در تاریخ وقایع ایالت مانش بیابم این است که او در آن روز راه خود را یک راست در پیش گرفت و رفت تا به هنگام غروب خود و یابویش از خستگی و گرسنگی از پا در آمدند. آنگاه به امید اینکه شاید کاخی اعیانی و یا کوخی چوپانی بیابد و در آنجا مأمنی برای استراحت و قضای حاجت جستجو کند، به هر سو نگریست تا آخر اندکی بر کنار از راهی که می پیمود چشمش به کاروان سرای افتاد، چنان که گفتی ستاره بخت خود را دید که او را نه به درون کاخ نجات بلکه به دروازه های آن رهبری می کرد. چنان هی بر مرکب زد که در آغاز شب به آنجا رسید. از قضا بر آستانه در کاروان سرا دو دختر جوان از آنان که به دختران طرب معروفند ایستاده بودند. پانویس: دختران طرب، و بدیهی است که معنی آن زنان هر جایی است. پانویس دکتر باردن: در فارسی چنین دخترانی را لولی میگوییم. محاضا از نظر اصالت ترجمه به همان دختران طرب ترجمه شد، ولی در سایر موارد لولی به کار میبریم. مترجم: آن دو به همراه چند تن قاطرچی عازم اشبیلیه بودند و همگان تصمیم داشتند شب را در آن کاروانسرا اتراق کنند، و چون هرچه بر سر ماجراجوی ما می آمد و هرچه که می دید یا می اندیشید تصور می کرد وقوع یا ظهور آن به شیوه است که در کتاب ها خوانده است، همین که چشمش به کاروان سرا افتاد آن را قصری پنداشت با چهار برج و بارو و با سرستون‌ها و کنگره‌های سیمین صیقل زده مجهز به پل متحرک و خندق‌ها و سایر وسائلی که این گونه قصرها به شرحی که می‌آورند همیشه دارا هستند. وی به کاروان سرا که قصر می‌پنداشت نزدیک شد و به انتظار اینکه مردی کوتاه از پشت کنگره برج‌ها سر برخواهد آورد و به علامت از راه رسیدن پهلوانی ناشناس در شیپور خواهد دمید، در نزدیکی دروازه عنان روسینانت را کشید. لیکن چون دید که در اجرای تشریفات تأخیر کردند و روسینانت در رسیدن به طویل شتاب دارد، ناگزیر به دروازه نزدیک شد و چشمش به دو دختر لولی افتاد که آنجا ایستاده بودند و هر دو به نظر او دو دوشیزه زیباروی یا دو بانوی نازنین جلوگر شدند که در جلوی درهای قصر به تفرج و بازی مشغول بودند. در این اثنا بر حسب تصادف خوکچرانی که یک گله خوک پراکنده را در گندمزار درویدهی گرده هم می آورد، در بوغی که برای جمع کردن این حیوانات به کار می برند دمید. دونکی شد چنان که خواست خود او بود آنن تصور کرد که مردی کوتاه ورود او را خبر می دهد. بدین گونه شاد و خندان به کاروانسرا و به بانوان نزدیک شد و دختران همین که مردی چنین مسلح را با نیزه و سپر دیدند از وحشت به درون کاروانسرا گریختند. اما دونکی شد که از فرار ایشان پی به ترسشان برده بود، فوراً نقاب مقواهی کلاه خود خیش را بالا زد و سیمای خشکیده و گردآلودش را نمایان ساخت و با قیافه مهربان و به لحنی موقر به ایشان گفت: اولیا مخدرات به هیچ وجه نگریزند و بیم هیچ گونه بی‌حرمتی به دل راه ندهند، چون در آیین پهلوانی که پیشه من است توهین به هیچ کس، به خصوص به دوشیزگانی به حشمت و جلال اولیا مخدرات، نه مرسوم است و نه برازنده. لولیان به او نگاه می کردند و چهره او را در زیر آن نقاب زشت که صورتش را پوشانده بود چهار چشمی می کابیدند. اما همین که شنیدند که ایشان را دوشیزه یعنی به نامی می خوانند کتاب آن حد با شغلشان ناسازگار است، نتوانستند از قهقه خودداری کنند و شدت خنده به درجه ای بود که دونکی شد رنجید و به تندی گفت: ادب برازنده جمال است، خنده ای که متکی به علتی سبک سرانه باشد بی ادبی است. اما من این نکته را برای رنجاندن شما نمیگویم و میل ندارم خوی خوشتان را بدل به کچ خلقی کنم، چون خوی من به جز خدمت به شما نیست. این نحوه سخن گفتن که به هیچ وجه برای بانوان مفهوم نبود و نیز قیافه کریه پهلوان ما بر خنده ایشان و بر خشم خود وی افزود، چنان که اگر در همان لحظه کاروان سرادار فربه که از غایت چاقی مردی سلیم و نفس بود سر نمی رسید، کار به جای باریک می کشید. وی همین که آن چهره عجیب و آن اسلحه ناقص یعنی لگام اسب و نیزه و سپر و زره سبک پهلوان را دید، نزدیک بود با لولیان در شلیک خنده هم صدا شود، ولی در ضمن چون از آن هیولای مسلح به ساز و برگ جنگ ترسید، خود را جمع کرد و تصمیم گرفت با وی به ادب سخن گوید. لذا گفت: حضرت پهلوان، اگر جناب عالی به جستجوی منزلی به اینجا تشریف آورده اید، به جز تخت خواب که حتی یکی هم در این کاروان سرا موجود نیست، همه چیز به حد وفور یافت می شود. خب آقای حمید، وقتمون تمام شد، بذاریم ادامه داستان رو برای فردا که جمعه است، هیچ دوشنبه.
بله حتما در خدمت شما هستم.
روز شما خوش و از شنوندگان عزیز هم خود حافظی میکنم.
تشکر میکنم. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.